بسم الله الرحمن الرحیم.
تنبیه ششم اخذ اجرت در تعلیم قرآن هست. این مورد از شود که یکی از مواردی است که در مکاسب هم بهش اشاره رفته، معمول فقها ها هم متعرض شدن، غیر از حضرت امام فکر میکنم در اینجا در این بحث ندیدم، حالا ممکنه که خیلی کوتاه در بین کلماتشون آمده باشه. اصل این موضوع سابقه داره و در روایات هم مطرح بوده که می شود در تعلیم قرآن و کتاب الله مزد گرفت یا نمی شود مزد گرفت. طبعا در اینجا هم من مقدماتی را ذکر می کنم تا برسیم به ادله بحث. اولین مقدمه این است که این بحث مثل بحث‌های قبلی یک نسبتی با اون قاعده در بحث داره. اگر ما در بحث واجبات قائل شدیم به اینکه اخذ اجرت حرام است، وقت ادله اینجا باید بررسی بشه ببینیم اگر حرمت را گفت میشه مؤکد، اگر جواز رو گفت می شود مخصص. اگر به عکس در واجبات ما قائل شدیم به این که حرام نیست اخذ اجرت، اون وقت روایات اینجا در صورتی که حرمت رو بگوید می شود مخصص، در صورتی که نفی بکنه حرمت می شود مؤکد. بنابراین روایات خاصه در این مسئله مثل مسائل قبل با قاعده عامه که سنجیده بشود اگر هماهنگ باشند اینا میشه مؤکد. قاعده عامه حرمت، اینجا هم حرمت باشه میشه مؤکد. او بالعکس قاعده عامه کسی عدم حرمت میگه، اینجا هم قائل به عدم حرمت طبق روایات خاصه بشه باز میشه مؤکد. و اما اگر نه، قاعده عامه طوری باشه و مفادی داشته باشد و روایات به مفاد دیگری برسد، اینجا می شود مخصص. این که امر روشنی، این یک مطلب که واضحه. مطلب مقدمه دیگری که اینجا باید بهش توجه کرد این است که تعلیم قرآن آیا از تعبدیات هست یا توسلیات. بنابر نظریاتی که تفصیل قائل بودند بین عبادات و غیر عبادات در باب اخذ حرم اجرت، این بحث اینجا ثمره داره و خیلی جاهای دیگه هم ثمره داره. بله، اگر کسی در بحث اجرت بر واجبات تفصیلی بین عبادات و توسلیات قائل نشد، طبعا این بحثی که معلوم باشه اینجا که تعلیم قرآن عبادت یا عبادت نیست اثری ندارد. اما بنابر نظرات تفصیل در بحث عبادات و غیر عبادات این اثر داره که ما هم ترجیح دادیم تفاوت بین عبادات و غیر عبادات در توسلیات، واجبات توسلیه عرض کردیم مانعی ندارد اخذ اجرت، اما در عبادات مشکل وجود دارد. بنابراین این نظر روشن کردن این که تعلیم قرآن عبادت هست یا عبادت نیست، این اثر داره بود معین و مشخص بشه. البته در اینجا مگر کسی قائل به تفصیل نباشه، تعیین این که تعلیم قرآن عبادت هست یا عبادت نیست آثار دیگری هم در فقه داره که روشنه. الان ما به این نمیخواییم بپردازیم که اون کاری هم که یکی از دوستان جلد سومه یا چهارمه داره انجام میشه در فقه تربیت، اونجا مقداری ظاهراً این بحث قبلا انجام دادیم و در اونجا هم تکمیل میشه که تعلیم قرآن از عبادات و تعبدیات یا توسلیاته. اما به اختصار من اینجا اشاره بکنم که ما یه عرضی در تقسیم واجب یا احکام وجوبی یا استحبابی به توسلی و تعبدی داریم و اون عرض ما این است که غیر از این دو قسمی که از قدیم شهرت داشته، یک قسم میانه ای هم بین تعبدی و توسلی می شود تصویر کرد. این یک نظری بوده که 12 سال قبل به ذهن می آمد، انجام هم در اصول هم در فقه گفتم، همینجا هم اواخر هم اشاره کردم. و توضیح سریع و گذرای این نظرم این است که تعبدیات طبق تعریفی که در اصول داره، یعنی اون احکامی که امتثال اونها متقدم به قصد قربته، اگر قصد قربت شد اون اطاعت شده. و از شبه که و ریا در اونها حرمت هم داره. و عنصر مقدم تعبدی و عبادت، یعنی اونی که قوام اون به قصد قربته، بدون قصد قربت اطاعت نمی شود مأمور امر و مأمور به اتیان نمی شود. و اگر قصد قربت نبود امر را اطاعت نکرده، این قوامشه. مثلا یه حکم اضافی هم داره که اگر قصد سمع و ریا و امثال اینها بکنه، علاوه بر اینکه عبادت باطله، حرام هم هست. این تعبدیه. توسلی اونیست که نه، متقبل به این امر نیست. وقتی که دفن میت کرد، امر از عهده او ساقط می شود، مأمور به را اتیان کرده، ولو به نیت اینکه دیگران بگن این چه آدم خوبی است، یا به هر دلیل دیگری سامه کنند. این امر اتیان شده، مأمور به هم ثابت شده. این توسلیه. تا اینکه عباد در توسلیات بدون قصد قربت ثواب هم میبرد یا نمیبرد، این کمی محل اختلافه. ولی مأمور به را اتیان کرده، دیگه گناه نمیکنه. این توسلیاته. ما عرض کرده ایم که بعید نیست که یک قسم سومی داشته باشیم که بینابینه. اون قسم سوم این است که اعمالی و عوامری ما داریم که متقوم به قصد قربت نیست، ولذا از این حیث توسلیه. ولی ریا و سمعه و بعضی از اقسام غیر قصد قربی در اونجا مضر و موجب عقاب هم هست. توجه کردید؟ مثلا از شبت که اگر از شبت که قرائت قرآن رو اگر بگیم از این قبیله، اینجور میشه که اگر قرائت قرآن میکنه برای اینکه بفهمه یا دوست میداره، توجه کردید؟ نه، این مانعی نداره، داره اون امر استحبابی هم رو عمل میکنه. ولی اگر ریا بکند عقاب و مؤاخذه داره، چون بین قصد ریا و قصد خدا واسطه وجود داره. گاهی میشه که کاری رو انسان انجام میده چون علاقه داره، خدایی نیست، یه انگیزه های دیگری داره، غیر الهی نیست، ولی انگیزش هم این نیست که دیگران به به و چهچه بکنه. این یه حالت واسطی است که قصد قربت شرط نیست، ولذا توسلی است. اما قصد ریا و سمعه و بعضی از قصدهای خاص در اونجا مورد نهی قرار گرفته، ولذا از این جهت یک کمی با تعبدیات را نزدیک میشه. اینو ما گاهی گفتیم توسلی نوع دو یا قسم میانه. این تعریفش اینطوریست که عرض کردم. حالا اینجا نمیخوایم وارد بحث بشیم، این روایات مربوط به قرائت و تعلیم و تعلم قرآن را در کتاب الصلات ابواب قرائت قرآن ملاحظه بکنیم. ابواب قرائت قرآن در کتاب الصلات آمده، در وسائل کتاب الصلات، وقتی که به بحث قرائت در نماز میرسه که حمد و سوره باشه، ادامه بحث قرائت در نماز همینجور حاشیه رفته صاحب وسائل به سمت قرائت قرآن به طور کلی که چندین باب داره. ابواب قرائت قرآن، باب مثلا 7 و 8 و 9 و 10، این چند تا باب اینجوری که به ذهنم هست مربوط به قرائت و تعلم و تعلیم قرآنه، که تعلم قرآن و تعلیم قرآن روایات در روایات اون در اسلام علیکم در همین ابواب قرائت القرآن باب 8 و 9 این ابواب اختصاص به تعلم و تعلیم داره. روایات در این بابه، حالا این که من به ذهنم هست در وسائل اونجا، البته در بهار و اینها هم ابواب قرائت قرآن داره مفصل، ولی در وسائل همون ضمن کتاب و صلاته، جدا ما ابواب قرائت قرآن نداریم، ضمن صلات ابواب قرائت قرآن داریم. یه جایی دیگه وسائل حاشیه رفته، ولی حاشیه ایست که خودش مستقله، مثل همون کتاب العشره که ما هم خیلی به اون توجه داریم و اون کتاب فقه روابط اجتماعی هم ریشش در همون کتاب العشره است. میدونید اون کتاب العشره در کتاب حج آمده، به این مناسبت وقتی که حج مطرح شده از صورت که معاشرت در سفر حج روایاتی و ابوابی بهش اختصاص پیدا کرده، به همین مناسبت رفته روی ابواب معاشرت که مطلق معاشرت را بررسی میکنه و اخبار و احادیث رو میاره. یه حواشی گاهی داره ضمن یک بحث دیگری، ولی فی حد نفسه یک باب و کتاب مستقله، و همین که حالت حاشیه هم پیدا کرده، این موجب شده که یه مقداری کمتر نگاه فقهی متوجه اون ابواب بشه. یکی از مواردش همون کتاب العشره است، یکی از موارد همین ابواب قرائت قرآنه. قرائت قرآن، تعلم قرآن، تعلیم قرآن خودش باب فقهی است، خیلی فراتر از این که بگیم در نماز حمد و سوره جزء قرآنه و باید احکامش رو مشخص کرد. نه، اصلا خود ارتباط انسان با قرآن یک باب فقهیه، یعنی ظرفیتش ظرفیت اینه که کتاب فقهی باشه. انواع ارتباطی که بین انسان و کتاب الله برقرار می شود، از مس کتاب بگیرید تا نگاه به کتاب، تا استنساخ کتاب، تا چاپ اون، تا نشر اون، تا هدیه اون، تا خوندن اون، از شود که یاد گرفتن اون، یاد دادن اون، فراگیری معنا و مفهوم، مضمون، محتوا، حدود مثلا 15 تا 20 تا عنوان از عناوینی که ذیل رابطه من و قرآن متصوره. رابطه ما و قرآن حدود مثلا بین 15 تا 20 محور ذیلش قرار میگیره. عرض کردم دیگه، از اونجایی که قرآن رو بخواد دست بگیره، دست بزنه، نگاه بکنه و همینجور حفظ بکنه، تطهیر بکنه، نشر بده، استنساخ بکنه، نمیدونم یاد بگیره، یاد بده و همه اینها. چرا؟ حالا دیگه، حالا نمیدونم، حالا متوجه که بودن ابواب قرائت قرآن هم اونجا داره. من میگم پسند ما، سلیقه خوبش اینه که این قرائت قرآن یک باب مستقل باشه، و در فقه هم اون وقت خودش یک فصل مستقل مفصلی نیاز داره. الان مباحث مربوط به قرآن هم کامل نیست در فقه ما، و اونی هم که هست پراکنده است. مثلا تطهیر کتاب در یه جایی آمده، نمیدونم قرائتش یه جای دیگه آمده، در حالی که همش با هم یک بسته‌ای میشود منسجم. و ما بعضی از این مسائل اون را به مناسبت کتاب فقه و تربیه در فقه و تربیه بررسی کردیم، از جمله یعنی بحث تعلم و تعلیم و اینهاش ارتباط فقه و تربیه اونجا بررسی کردیم. متأ در اون کاری که انجام شده و حالا دست بعضی دوستان دارن انجام میدن، تقریبا عمده این مباحث رو که جمع کردیم ضمن کتاب فقه و تربیه، ولی بازم ظرفیت این داره که اصلا خودش یک باب مستقل فقهی بشه. خب در حالا برمیگردیم به این بحث. نه، اون حالا جاهایی با دیگری هم هست باید پیدا کرد، چون حالا این شق سوم یا شق جدیدیه، باید مورد به مورد اونو پیدا کرد و بررسی کرد. بله دیگه، ما میگیم از روایات، یعنی روایت نیومده بگه اینجور تقسیم که بکنه، ولی ما رفتیم در بعضی از موارد از جمله در همین قرائت و تعلم و تعلیم قرآن بعید نمیدونیم، این دیدیم که دلیلی نیومده که بگه این اوامری که میگه قرآن را قرائت بکن یا تعلم بکن یا تعلیم بکن باید با قصد قربت باشه، به حیثی که اگر قصد قربت نباشه اصلا یه عمل شما تکلیف و عمل نکردید، این از ادله استفاده نکردید. ولی در بعضی از این موارد تعلم و تعلیم و قرائت به شدت توبیخ شده و وعده عقاب داده شده به جایی که کسی قرائت بکنه ریاءً و سمعتاً، در همین ابواب اگر ببینید آمده ریا و سمعه، یا برای اینکه بخواد به مال و مقامی در دنیا برسه، این در روایات داره. بعید نمیدانیم که تعلیم قرآن از این قسم باشه، یعنی توسلی نوع دو باشه. توسلی نوع دو معناش اینه که متقوم به قصد قربت نیست، به حیثی که اگر قصد قربت همراه عمل نباشد اوامر الزامی یا استحبابی اطاعت نشده باشه. نه، امر اطاعت شده، وقتی تعلم میکنه یا تعلیم میکنه به هر انگیزه ای باشه بالاخره اون امر اطاعت شده، ولی یک مواردی از اون حرامه، این که این کار را ریاءً انجام بده، سمعتاً انجام بده. تعلیم قرآن هم بعید نیست از همین قبیل باشه. نه، خیلی از توسلی هاست، غالب توسلی هاست که اینطور نیست، انجام بده، اگر قصد ریا هم بکنه نه عمل باطل می شود وضعاً و نه مرتکب خلافی شده تکلیفاً. پس تعبدی اونیست که با ریا و قصد غیر قربت عمل باطل، با قصد غیر قربت عمل باطل است وضعاً، و ریا به طور خاص موجب حرمت تکلیفی است. این دو تا حکم در تعبدیات. در توسلیات قسم اول هیچ کدام از این دو تا نیست، یعنی اگر غیر قصد قربت باشه باز امر اطاعت شده، ریا هم بکنه گناه نکرده، چه کار خوبی نیست، مکروهه، ولی گناه نکرده. توسلی نوع دو یکی از این احکام رو داره، مثل توسلی است، یکی از احکام توسلی داره، یعنی اینکه اگر قصد قربت نکنه نه عمل اتیان کرده مشکلی نداره، ولی اون حکم تکلیفی ریا در اون ثابته، اگر ریا بکنه گناه کرده، این میشه توسلی نوع دو. بله، حالا تفاصیلش دیگه جای خودش دیگه، که قصد ریا اگر باشه دا، حالا صرف این که کسی میفهمه که ریا نمیشه، ولی اگر قصد ریا باشه بعید نیست که اینطور باشه. تو تعلم فراگیری دین و از شاید احکام و معارف دین هم بعید نیست اینطور باشه. خب اگر بعید نیست که تعلیم احکام، تعلیم قرآن از این قبیل باشه، من الان استدلالی بر این مسائل نکردم، فقط بیان اون نظره. بله، نه دیگه، چون متقبل به قصد نیست توسلیه، ولی چون میخواد بدون قصد انجام بده، نمیدونم با قصد که خوشش میاد یه لذتی از این کار میبره انجام بده، باز امر اطاعت شده. میدونم میدونم، بله، عمل را آدم انجام میده ریا دیگه، مثل قرائت قرآن میکنه که ریا میره، حالا اون جایی که این چی نیست، از این قسمم نیست، داره دفن میت میکنه ریا، برای که مردم بهش میگن باریکلا. ریا که متصوره، ریا تو همه اعمال متصوره، همه اعمال اختیاری قصد ریا متصوره، منتها تو عبادات حرام است و مبطل. در توسلیات نوع قصد ریا نه حرام نه مبطل، در توسلیات نوع دو مبطل نیست ولی حرامه، قوام امر به اون نیست ولی این کار کار حرامه. این نظری است که در اونجا دادیم. بعید نیست تعلیم قرآن هم از این قبیل باشه، روایاتش هم در همون باب 8 و 9 ابواب قرائت قرآنه. خب دلیل باید روایت باشه، باید روایتش رو ببینیم، باید روایت رو ببینیم، اگه داریم میگیم اینو، اگه نداریم میگیم نیست. بله قاعده که نداریم، نه بله موردیه. اصلا کل تشخیص این که این امر عبادته یا توسلیه خود دلیله. منتها ما میگیم توسلی هم دو نوعه، تشخیصش هم به مراجعه به ادله است که فکر میکنیم بعضی از موارد توسلیات از این قبیله، مثل فراگیری احکام دین یا نمیدونم خود قرائت قرآن، تعلیم، اینا از این قبیل شاید باشه. خب اینم در این، بنابراین در مقدمه دوم عرض ما این است که تعلیم قرآن عرض شود که از حیث بحث ما البته جز توسلیات به شمار میاد، جز اینکه قصد ریا اگر در جایی باشه اون موجب این میشه که این کار قصد ریاش موجب حرمت میشه. خب اینم یک مقدمه ای که باز اینجا عرض میکردیم. و حالا بعد از فراغ از این مقدمه، بله بله، این دو مقدمه، سوم اینه که اقوال در مثلا 4-5 قول گفته شده در مسئله هست. یک قول این است که دریافت مزد در قبال آموزش قرآن حرام است. این قوله که این قول نادره. قول دوم مطلقا. قول دوم این است که دریافت مزد در قبال تعلیم قرآن جایز است به معنای خاص، یعنی نه حرام نه مکروه مطلقا، که اینم نادره البته. قول سوم این است که دریافت مزد در قبال تعلیم قرآن مکروه است، باز مطلقا. قول چهارم این است که دریافت مزد در قبال تعلیم قرآن با شرط حرام است، بدون شرط مکروهه. یه شرط بکنه حرامه، بدون شرط مکروهه. قول پنجم این است که با شرط مکروهه و بدون شرط مکروه نیست. اینا اقوال نیست که در مسئله وجود داره. احتمالات البته بیشتر از این هست، همونطور که ملاحظه میکنید. ممکنه کسی بگه که قول ششم یا احتمال ششم بگه که با شرط حرامه، بدون شرط جایزه، معنی خاصه، مکروه هم نیست. این هم میشه آورد ولی قائل نداره. حالا بعضی گفتن 4 قول در مسئله است، ممکنه بگیم تا 5 هست. اینا اقوالی است که عرض کردیم و 6 احتمال الان اینجا ارائه شد که حداقل 4 تاش قائل داره، بعید نیست 5 تاش هم قائل داشته باشه. عرض شود که این مسئله، می شود یک احتمال دیگری هم را در اینجا آورد و اون این است که بین تعلیم واجب و تعلیم مستحب ما تفصیل قائل بشیم. بگیم تعلیم واجب حرامه ولی در تعلیم مستحب نیست، اگر کسی بین واجب و مستحب تفاوت قائل باشه. این هم احتمال دیگری است که در اینجا وجود داره. این هم اقوال در مسئله. یک مقدمه چهارمی هم علاوه بر این اقوال ذکر بکنیم، اینم بد نیست که بهش توجه بشه، و اونی که تعلیم قرآن از شود که غالبا یکی از این دو حکم را داره، یا واجبه یا مستحب. تعلیم در حکم اولیه تعلیم قرآن استحبابه، این حکم اولیه تعلیم قرآنه که آموزش دادن قرآن به دیگران یه امر مستحبی است. مثل اینکه فرا گرفتن قرآن و یادگیری قرآن هم امر مستحبه. یکی از مستحبات مؤکد تعلم و تعلیم قرآنه. اما در این مواردی میاد این حکم تبدیل به الزام و وجوب میشود. به عنوان مثال یکی تعلیم قرآن عرض شود که تعلم قرآن اول میگیم بعد تعلیمش، تعلم قرآن در اونجایی که عرض شود که اگر او یاد نگیرد یا یاد ندهد قرآن مهجور میشود. اگر طوریست که الان کسی نره این قرآن رو به دیگران یاد بده، توی یه روستایی یه شهری اصلا هیچکی نیست قرآن رو بدونه، یه حالت مهجوریت بر قرآن در یک منطقهی پیدا میشه، اونجا واجب میشه. این مثلا یکی از مواردشه. بله؟ کفایه. بله کفایه. اگر در جایی ترک فراگیری یا آموزش دادن قرآن موجب می شود که عرفاً بگویند قرآن در اینجا اصلا منسی و متروک و مهجوره، اینجا حتما باید کسانی بروند هم یاد بگیرند هم کسانی یاد بدهند. یکی از موارد وجوبش این میشه. یا در اون حدی که لازمه مثلا پدر و مادر با فرزند را به نماز وادارند و یک جاهایی این عمل به این تکلیفشون متوقف بر اینه که نماز رو به او یاد بدن و نماز مشتمل بر حمد و سوره است، این هم در جایی است که مقدمه انجام تکلیف واجبی قرار بگیره. بنابراین تعلم و تعلیم قرآن علل اصول مستحب مؤکدن، اما در مواردی مبدل می شود این حکم به وجوب، از جمله در اونجایی که هر که اینها موجب مهجوریت بشود. این یک. دوم اونجایی که اینها مقدمه یک تکلیف الزامی مثل نماز باشه، که در نماز یا در حج یا امثال اینها وجوب پیدا میکنه، اینم به عنوان مقدمه باید یاد بگیره، یا به عنوان مقدمه انجام اون تکلیفی که بر پدر و مادر لازمه باید این رو یاد بده، این مثلا حمد را. این البته محدود به یک بخش خاصی از قرآنه، نه همه قرآن، ولی اون بخش خروج از مهجوریت اون اختصاص به یک سوره خاص نداره. ولی در نماز اختصاص به حمدش متعینه، سورهش دیگه تعین نداره. اینم حکم کلی قصه از این قراره. خب حالا از این مقدمات که بگذاریم، با توجه به این که اقوال و دیدگاه های متفاوتی در اینجا وجود داره، گرچه غالبا حرام نمیدونن، اما به هر حال روایات متعارض و متفاوتی در اینجا آمده، باید این روایات را بررسی کرده. روایات مسئله در ابواب ما یکتسب به باب 29 و 30 هست. باب 30 را قبلا به مناسبت اذان و امامت جماعت اونها عرض کردیم، باب 29 هم در این بحث باید ملاحظه بشه. و ذیل این وسائل طبعا روایاتی هم در مستدرک میبینیم. در متن وسائل در باب 29 8 حدیث آمده، یک حدیث هم در باب 30 آمده، که 9 حدیث در وسائل در ارتباط با این مسئله داریم که این 9 در این باب هست، که حالا 2 تا یا 3 تا شاید ارتباطی نداشته باشه، بوده 6 تا از مجموعه روایات این باب با بحث اجرت بر تعلیم قرآن ارتباط داره. و در مستدرکم 3-4 روایت هم در مستدرک، جمعاً حدود مثلا 10 روایت در بحث اخذ و اجرت بر تعلیم قرآن داریم. بله، یه نکته دیگر هم حالا در مقدمه الان به ذهنم میومد اشاره میشد خوب بود، و اونه که یه بحثی در اخذ اجرت بر تعلیم، اصلا معلم بیاد اخذ اجرت بکنه، اونم به طور کلی هم جای طرح داره که یکی 2 روایت این باب اونم ارتباط داره، اونم بهش ضمناً اشاره میکنیم دیگه، جدا لازم نیست. اما روایاتی که در این بحث هست چند طایفه است که با این تقسیم بندی ما عرض میکنیم. یک طایفه روایاتیست که ظهور در این داره که حرام این اخذ اجرت بر تعلیم قرآن، کسی بره به عنوان مبلغ، معلم، مربی، پدر، مادر بخواد بره جایی و در قبال این که داره آموزش قرآن میدهد مبلغی و پولی دریافت بکنه، ظهور داره این روایات طایفه اول که این امر حرام است. بله، یک روایت، اولین روایت طایفه اول که حرمت مطلق را میگه، این روایت چهارمه که تنها روایت معتبره در این باب 29 هم همین روایته. روایت چهارم این است که و عنه، روایت چهارم باب 29، اولین روایت از طایفه اولا، یعنی طایفه‌ای که میگن حرام است مطلقا. و عنه ان یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمیر ان الحکم ابن مسکین ان قتیبة العشاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أقرأ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها. میگه من اقراء میکنم قرآن را، اقراء یعنی یاد میدم که دیگری قرائت بکنه، بعد به من هدیه ای داده میشه، این هدیه را بپذیرم. حضرت فرمود نه. اینجا ممکنه کسی بگه که شاید این اقرأ القرآن باشه که لفظی به قرائت قرآن داشته باشه، چون اون هم مورد سوال بوده در روایات، ولی اینجا چون عرض شود که حالا ادامهش که آدم بخونه اون احتمال اقرأ قوی تر میشه. ادامهش اینه که قلت انی لم اشارت هو، میگه من با طرفم شرط نکردم که چیزی به من بده، هدیه میدهد نه اجر و مزد. حضرت میفرماد که ارائیت لو لم تقره کان یهدا الک، اگر شما این کار را تعلیم نمیدادید، نمیخوندید برای او، او را به خواندن وانمی داشتی، آیا هدیه به تو داده میشد؟ گفت نه، همینجوری که هدیه نمیده، هدیه میده به خاطر اینکه منم یادش میدهم. حضرت فرمود که فلا تقبله. این دلالت بر این میکنه که مطلقا حرامه، برای اینکه اون جایی که هدیه هم هست میگه نگیر، به طریق اونجا اون جایی که هدیه نیست و مزد نباید گره. این با اولویت هر دو قسم رو میگیره و اون جایی هم که شرط بکنه و مزد و اجر و عقد و پیمانی باشه اون رو هم شامل میشه و ظهورش هم که لا تقبل هست دیگه. این روایت اول در طایفه اولا قرار میگیره که دلالت میکنه به ظهور اولیش بر حرمت مطلق. بله؟ این شرط گذاری و اینها برای اینکه من قرائت میکنم شرط بگذارم، این خیلی حالا عرض میکنیم اینا، این میگن این ظهور رو میبره به اقرا، گرچه حالا اینا عرض میکنیم، حالا 5-6 نکته اینجاست که اینا رو بحث میکنیم. این سندیست که در تهذیب آمده، در کلام در من لایحضر هم آمده، سند صدوق به حکم مسکینه که اونم سندش معتبره. در این سند، اما بحث سندی، در این سند همه توثیق دارند، یعقوب بن یزید ابن ابی عمیر، قتیبه عشا که گفته شده از فقها بوده است و شخصیت برجسته‌ای بوده، جز این حکم ابن مسکین که توثیق خاص نداره در نجاشی و فهرست و رجال. اما حکم ابن مسکین در اینجا ابن ابی عمیر ازش نقل کرده، ما چون نقل ابن ابی عمیر را موجب توثیق میدونیم لااقل در اونجایی که مستقیم نقل بکنه، از این جهت این روایت را معتبر میدونیم. بله، اگر کسی نقل ابن ابی عمیر را معتبر نداند و منشأ توثیق نداند، این روایت خالی از ضعف نیست. اما ما ترجیح دادیم که نقل ابن ابی عمر از راوی معین اون شخص رو توثیق میکنه. البته بارها گفتیم مرسلات ابن ابی عمر رو قبول نداریم، ولی اگر نام کسی ببره و از اون نقل بکنه اون شخص توثیق میشه. از این جهته که این به لحاظ سندی رو این مبنا قابل قبول هست، این به لحاظ سندی. اما به لحاظ دلالت یه 3-4 نکته ای در اینجا باید بررسی بشه. یک نکته این است که عرض شود که همین اقرعو و اقرعوس، اقرعو و اقرعوس چون در روایات بحث قرائت و مزد بر قرائت هم مطرح بوده، این چیزی نیست که الان باشه که قاری رو دعوت بکنن و مزدی بهش بدن، نه، اینکه قرائت بکنه این و مزدی دریافت بکنه در روایات مطرح بوده. در خود همین باب مثلا روایت ششمش داره که ان اجر القارئ الذی لا یقرا الا باجر مشروط، توجه کردید؟ ولذا این دو احتمال در اینجا وجود داره که اقرعو باشه از باب ثلاثی مجرد، یا اقرعو باشه که ثلاثی مزیده که اون وقت با بحث تعلیم ارتباط پیدا میکنه. این دو احتمال در روایت و تردید بین اقرع و اقرع، بعضی اینجور در ذهنشون بوده است که چون در ادامه داره که اشارتهو، اشارتو یعنی عقد میخونم، شرط میذاریم، میگم من میام میخونم یا یاد میدم برای اینکه به شرط اینکه این پول رو به من بگیری، گفتن چون این شرط گذاری و توافق بر یک مبلغی بیشتر در تعلیم در قرائت کمتر است، این شاهد می شود که اقرع نیست، اقرع. این در ذهن بعضی بوده است، اما این خیلی وجهی نداره، برای اینکه در خود روایات در جای اقرع هم داره تعبیر شرط آمده. در همین روایت ششم داره که قارئ الذی لا یقرع الا باجر مشروط، بحث قاریه نه مقری. در روایت هفتم هم اینطوره که اجرت القارئ الذی لا یقرع الا علی ماجر مشروط. بنابراین اشارته و لم اشارته، این عرض شود که دلالتی بر این نداره که این اقرع اقرع است، بلکه با اقرع هم سازگاره. خب این شاهد تامی نیست، به این شکل نمیشود این بحث را به جایی رسوند. ولذا اگر ما باشیم و روایت لا یبعد که بگیم روایت مجمله، برای اینکه نمیدانیم این اقرع است یا اقرع هست. اما وجه دیگری میشود اینجا آورد که بگیم شامل بحث مقرع و معلم هم میشود. وجه اول برای تعیین اون احتمال اول این بود که نه، بگیم از طریق این شاهد اینجا ثلاثی مزیده نه ثلاثی مجرد. ما گفتیم این نه، این شاهد چیزی رو کشف نمی کنه، این بازم مردده و اجمالش باقی می ماند. وجه دوم این است که بگوییم که عرض شود که حالا این چه اقرع باشه چه اقرع باشه فرقی نمی کنه. اگر اقرع باشه که خب مورد بحث ما رو می گیره، اگر اقرع هم باشه الغای خصوصیت می کنیم. اگر در قرائت عرف فرقی نمیذاره، اگر روایت میگه که در قرائت قرآن نمیتوانی مزد بگیری، در یاد دادنش هم میگه حکمش یکیه، چه فرقی داره؟ اگر این الغای خصوصیت رو کسی مطمئن باشه، اون وقت حکم شامل اقرا و تعلیم میشود، یا به دلیل اینکه اقرا است یا به دلیل اینکه اقرعن باشه حکم قرائت به اقرا و تعلیمم تسری میکنه لتنقیه المنات و عدم المیز بینهما. خیلی بعیده که بگیم قرائت قرآن با مزد میگن انجام نده، هدیه هم نگیر، اما آموزش قرآن اینا درش مانعی نداره. اینم وجه دیگری است که کسی الغاء خصوصیت بکنه از قرائت و حکمی که در قرائت آمده و تسری بده اون را به اقراء و تعلیم. اینم وجه دومه که اینم به هر حال یک خیلی اطمینان قطعی نمیشه بهش داد. ممکنه بگیم قرائت قرآن چون حین قرائت داره یک عملی انجام میده که گویا عبادته، این نباید موز بگیره، ولی وقتی داره یاد میده که بعد قرائت انجام بشه، یعنی هدف یاد دادنه نه خود قرائت به ماهیه. ممکنه قرائت به ماهیه موضوعیت داشته باشه، این نکته ای درش باشه، ولی زیرا اطمینان به الغای خصوصیت اینجا وجود نداره. پس این که این نکته هم چهست؟ بنابراین تا این دو وجهی است برای اینکه بگیم این روایت اقرا و تعلیم را میگیره. وجه اول این بود که بگیم شاهد اشار تو بپذیریم که تمام نبود. وجه دوم که الغای بگیم نه اقرم باشه الغای خصوصیت میشه، اون را میگیره، این هم وجه نداره. در نقطه مقابل ممکنه کسی بیاد بگه که اصل در این نوع الفاظ و واژگان اینجوری این است که همون یعنی ثلاثی مجرد اصله، که اقرع بخونیم این یه معونه زائده میبره که شبیه اینجور اصل در جایی دیگر گفتیم. این هم حالا ممکنه کسی این را بگه، البته حالا در این حد که یک اصلی باشه که از نظر اصولی بشه بهش اعتماد کرد، تا این نوع مورد خیلی برای ما واضح نیست. بنابراین به نظر ما میاد که این روایت از لحاظ اقرع و اقره اجمال داره و همین کافی است که دیگه این نشود خیلی بهش تمسک کرد. این یک مبحث دلالی در این دو سه نکته دیگه هم فرض
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.